دارو به صورت کامل سهمیه پرداخت شده، ارز غیر ترجیحی هم در اون سهمیهش پرداخت شده.
رئیس کل بانک مرکزی هم از تمهیدات دولت برای تامین منابع مالی دارو خبر داد.
پیش‌بینی‌های رو انجام دادیم که الان تامین ارز کالای اساسی، دارو، همه اینها نسبت به 5 ماهه سال گذشته خیلی بهتره. ما الان در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا 30% بیشتر از همین دوره در سال گذشته تامین کردیم. الان برای داروسازها ما اومدیم 150 همت براشون نقدینگی تامین کردیم و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال بتونیم 300 همت در اختیارشون قرار بدیم، چون برای ما مهمه. دارو باید به موقع ساخته بشه، تحویل مردم بشه.
تمام این اقدامات برای یک هدف انجام میشه: تولید پایدار دارو و اطمینان مردم از این که داروی مورد نیازشون در دسترس خواهد بود. محمد حسین نیکوی متین، خبرگزاری صدا و سیما.
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد امروز آخرین مهلت تایید سوابق تحصیلی است. بنابر اعلام این مرکز، داوطلبان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانش و معلم برای مشاهده و تایید سوابق تحصیلی تا پایان امروز فرصت دارند به سامانه جامعه آزمون سراسری به نشانی my.sanjish.org مراجعه کنند. خبر دیگر این که رئیس سازمان سنجش هم گفت تلاش می‌کنیم نتایج آزمون سراسری امسال را به گونه‌ای اعلام کنیم که دانشگاه هر 2.5 سال تحصیلی را داشته باشد. آقای رضا محمدی زمان اعلام نتایج اولیه کنکور را اواخر شهریور اعلام کرد و افزود بعد از اعلام نتایج پذیرفته شدگان برای انتخاب رشته 1 هفته فرصت دارند و بعد از آن تلاش می‌شود نتایج نهایی نیمه دوم آبان اعلام شود تا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی 5.5 سال اول و دوم را داشته باشند. یادآور می شوم آزمون سراسری سال 1405 29 و 30 و 30 و 30 مرداد با حضور بیش از 1,070,000 داوطلب در 415 شهر کشور برگزار شد. در آزمون سراسری امسال تعداد متقاضیان خانم به 65 رسید که 5% بیشتر از سال قبل بود.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تبدیل درسنامه مقاومت ملت ایران به سرمایه‌ای پایدار برای پرورش نسلی هویتمند و مسئولیت پذیر تاکید کرد. خانم رضوان حکیمزاده رسیدن به این هدف را در گرو کنشگری فعال در مدارس و اجرای برنامه‌های کلیدی نظیر سواد دیجیتال، هنر و تقویت مهارت‌های زیستی دانست.
مهمترین مسائلی که ما داریم بحث جذب کودکان بازمانده از تحصیل هستش که به هر حال حضور کودک در مدرسه بسیار مهمه و اگر که در مدرسه کودک حضور نداشته باشه هویتی هم شکل نمیگیره. همینطور بحث توانمندسازی معلمان و مدیران که مهمترین نقش رو دارن و مهمترین تاثیر رو دارن در بحث ایجاد تعلق دانش آموزان به هویت ملی اسلامیشون و همینطور برنامه‌های نظیر حامی و مهارت‌های سواد پایه که با توجه به تأکیدی که بر زبان فارسی و مهارت‌های خواندن و نوشتن دارن دروازه ورود به تمدن و ارزش‌های فرهنگ ایرانی اسلامی هستن و همینطور مهارت آموزی که در دوره ابتدایی مورد توجه هست و فرصت میده به بچه‌ها با هر پای یک مهارت آموزش سواد دیجیتال و عید هنر و داستان که دانش آموزان عزیز به جای حفظ کردن مطالب کتاب‌های درسی با دست‌ورزی، فعالیت‌های میدانی و با کسب تجربه و کسب مهارت‌ها بتونن ان شاءالله هم اهداف مشخص شده در سند برنامه درسی رو بهش دست پیدا بکنند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از سازوکار مشخص برای اطلاع رسانی و پیگیری درخواست خانواده‌های محکومان ایرانی خارج از کشور خبر داد. آقای جلالیان اعلام کرد خانواده‌ها در صورتی که یکی از بستگانشان در خارج از کشور محکوم شده است می‌توانند از طریق سامانه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری موضوع را پیگیری کنند.
هر خانواده ای که یکی از بستگانش در یک کشور زندانی میشه، محکوم میشه، ما تمام این اطلاعات رو سایت گذاشتیم، خانواده به راحتی میتونه متوجه بشه ما با اون کشور موافقتنامه انتقال محکومین داریم یا نه و اگر داریم شامل این میشود یا نمیشود. اینها روی سایت وزارتخونه هست، روابط عمومی ما مرتب اطلاع رسانی میکنه و مضافاً اینکه تلفن های ما در اختیار هست، ما ارباب وجود داریم، سامانه داریم و در خدمت همه مردم عزیزمون هستیم که اگر خدایی نکرده تو این موضوعات به مشکلی برخوردن، مشکلی برشون حادث شد، بتونیم خدمت بدیم و وظایفمون رو انجام بدیم.
با راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، انتقال مالکیت اموال غیر منقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق اخذ شناسه یکتا ثبت شود. در همایش منطقه استانهای شمال غرب که به میزبانی زنجان برگزار شد، رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداران مراکز این استانها درباره راهکارهای اجرایی و چالش‌های این قانون تبادل نظر کردند.
با راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، انتقال مالکیت اموال غیر منقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق اخذ شناسه یکتا به ثبت برسد. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
قام اول که ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه برای کسانی است که دارای سند عادی هستند و ادعای مالکیت در خصوص اراضی و املاکی دارن که سند رسمی داره. اینها 2 سال مهلت دارن که در این خصوص اسناد و مستندات و مدارک خودشون رو بارگذاری کنن و همکاران ثبتی من هم 2 سال بعد از این بارگذاری فرصت دارن که بررسی کنن و نسبت به صدور سند یا رد درخواست اقدام کنن.
اگر چنانچه این روند رعایت نشود، تکلیف دعاوی مربوطه چه خواهد شد؟
این قانون بسیاری از این فرایندهای گذشته، فرایندهای کاغذی و سنتی رو کنار گذاشته. اگر مدیر استنکاف کنه از اجرای این قانون، در واقع یک ترک فعلیه که تحت تعقیب مراجع نظارتی و انتظامی و قضایی قرار خواهد گرفت.
قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول از 3 تیر ماه 1403 الزام آور شده است و بسترهای فنی عام میبایست تا 2 ماه آینده فراهم شود.
کارگاه ها و نشست های منطقه هم انشاءالله ظرف 1-2 هفته آینده در کل کشور انشاءالله برگزار خواهد شد که عزیزان اگر نقاط ابهامی دارند، به قول معروف نیازمند توضیحات بیشتری هست یا مسائل فنی رو مطرح میکنه، انشاءالله این ابهامات و ایرادات برطرف بشه و بتونیم خدمات رو هرچه سریعتر اجرایی کنیم.
حسن غلام حسنی، مدیر کل ثبت اسناد استان قزوین:
بحث فروش پیش فروش ساختمان لازمه که شناسه یکتا صادر بشه و بر اساس اون شناسه یکتا نقل و انتقالات بعدی به صورت پیش فروش انجام بشه.
در حاشیه این نشست، سند رسمی چندین ملک به صاحبان و متولیان آنها تحویل داده شد.
از زمان لازم رجوع شده این قانون 11 میلیون سند سبز رنگ تکبرگ مشمول این قانون صادر شده.
مجتبی اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان امروز با معرفی نفرات برتر 4 وزن 2 ادامه می‌یابد و 1 نماینده از کشورمان برای نشان طلا به روی تشک می‌رود. در روز 3 رقابت‌ها در براتیسلاوای اسلوواکی، ابوالفضل رحمانی در فینال وزن 92 کیلوگرم به مسافه کوراش ویلی از گرجستان خواهد رفت. امروز همچنین مقاله مقدماتی مسابقات 4 وزن 3 آغاز شد و توحید نوری در وزن 97 کیلوگرم پس از برتری 10-0 برابر لورینچ از رومانی در دور دوم 11-0 به پتر شویلی از گرجستان باخت. سینا خلیلی پس از استراحت در دور اول وزن 70 کیلو با امتیاز عالی 10-0 تاب دینوف از قرقیزستان رو شکست داد. محمد مهدی ممیوند هم که در دور اول وزن 74 کیلو استراحت داشت، در دور دوم در یک کشتی پر ایراد 8-2 به مانوئل واگین از آلمان باخت. در ادامه نیز ابوالفضل محمد نژاد در 125 کیلوگرم پس از یک دور استراحت کار خود را آغاز می‌کند. برای تیم کشورمان تاکنون اهورا خاطری موفق به کسب نشان برنز وزن 61 کیلوگرم شده است. تیم ملی والیبال مردان ایران امروز در دومین مسابقه خود در تورنمنت 4 جانبه اوفا به مسافه تیم کوبا می‌رود. تیم کشورمان دیروز 3-1 نتیجه را به روسیه میزبان رقابت‌ها واگذار کرد. شاگردان روبرتو پیاتسا خود را مهیای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می‌کنند که 2 هفته دیگر در فوکوکای ژاپن آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال مردان ایران برای حضور در پنجره 4 رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2027 راهی مانیل پایتخت فیلیپین شد. تیم کشورمان در پنجره 4، 6 و 8 شهریور به ترتیب با نیوزلند و فیلیپین دیدار می‌کند و پس از آن برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا راهی ژاپن خواهد شد. قضاوت دیدار سرخابی‌های پایتخت برابر حریفان در هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال به پیام حیدری و امیر عرب براقی سپرده شد. طبق برنامه در این هفته از رقابت‌ها عصر فردا استقلال با سپاهان، شمس‌آذر با آلومینیوم عراق، استقلال خوزستان با نساجی و دوشنبه دوم شهریور تراکتور با پرسپولیس، مهلوان انزلی با فرج سپاسی، ذوب‌آهن با مس شهر بابک، خیبر با پیکان، گلگهر با چادرملو و صنعت نفت با فولاد خوزستان دیدار می‌کنند. و 27مین دیدار سوپرجام فوتبال آلمان امشب در شهر دورتموند برگزار می شود. در این دیدار که در استادیوم زیگنال ایندونا پارک و به قضاوت دانیل اشلاگر برگزار خواهد شد، تیم بایر مونیخ قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا و جام اسفی آلمان میهمان تیم بورسیا دورتموند نایب قهرمان بوندسلیگا در فصل گذشته خواهد بود. سپاس از همراهیتون.
ترکیه صدور اعلان قرمز اینترپل برای بازداشت نتانیاهو را خواستار شد. دفتر نخست وزیری رژیم نیز اردوغان را دیکتاتور ضد یهود خواند. کارشناسان میگویند تنش‌های میان ترکیه و رژیم صهیونیستی وارد مرحله‌ای جدید شده است.
تنش‌های میان ترکیه و رژیم صهیونیستی در مرحله جدید.
نتانیاهو hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten yayınlanmasını
ترکیه برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم درخواست اعلان قرمز اینترپل داد.
üzerimize düşen sorumluluğun ve bilincin farkındayız.
وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده که این موضوع به پرونده حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان جهانی صمود باز می‌گردد.
gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
در این پرونده تعرض نیروهای اسرائیلی به فعالان ناوگان جهانی صمود که برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه در حرکت بودند مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه کیفری استانبول برای نتانیاهو با اتهاماتی از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و شکنجه قرار بازداشت صادر کرده و حالا درخواست صدور اعلان قرمز اینترپل برای او دارد.
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اما اقدام ترکیه را حمله سیاسی علیه رهبران اسرائیل توصیف کرد و تلاش اردوغان برای تحت فشار قرار دادن نتانیاهو را مورد حمله قرار داد و وی را یک دیکتاتور ضد یهود خواند. این رویارویی در حالی رخ می‌دهد که از حدود 2.5 سال پیش روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوزات رژیم به غزه متشنج شده. حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یک پایگاه هوایی در سوریه نیز که تل آویو آن را به نگرانی درباره حضور احتمالی نیروهای ترکیه مرتبط دانست بر این تنش‌ها افسوده بود.
نتانیاهو به خاطر جنایاتی که در غزه مرتکب شده ای، دیر یا زود در برابر عدالت پاسخگو خواهی بود. هیچ جنایتکاری نمیتواند برای همیشه از مجازات فرار کند.
شواهد و قرائن حکایت از افزایش روزافزون تنش‌های میان ترکیه و رژیم صهیونیستی دارد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند ترکیه و رژیم صهیونیستی حالا در یکی از شدیدترین دوره‌های تقابل و رویارویی قرار گرفتند. درخواست اعلان قرمز برای دستگیری نتانیاهو از جدیدترین حلقه های این زنجیره است. موضوعی که میتواند شکاف روابط فیمابه را از هر زمانی عمیق‌تر سازد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای استانهای کرمان، هرمزگان و فارس هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرده است. بنابر اعلام این سازمان در این مناطق احتمال رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک محلی وجود دارد. برای اطلاع بیشتر از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت آینده ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشینه. آقای نقشینه عرض سلام و خدا قوت دارم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای میرزایی، خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم. بله درست، هشدار سطح نارنجی برای دامنه و ارتفاعات هرمزگان، مناطقی از جنوب غرب کرمان و جنوب و جنوب شرق استان فارس که میتونه موجب جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه های فصلی بشه. امروز برای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان و نیمه شمالی تهران و البرز هم پیشبینی رگبار باران کردیم. این شرایط فردا در نقاطی از آذربایجان های شرقی و غربی اردبیل، ارتفاعات استان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، لرستان و فارس هم میتونه رخ بده. ضمناً از دوشنبه تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف خواهد بود. در 5 روز آینده شمال شرق و شرق وزش باد شدید خواهد داشت. میتونه در مناطقی از مرکز هم باد شدید بشه که ایجاد گرد و خاک هم خواهد کرد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که امروز بارش‌های پراکنده‌ای به ویژه برای مناطق شمال تهران رخ بده. احتمال رگبار و رعد و برق امشب در تهران وجود داره. بیشینه دمای تهران امروز 36، فردا به 37 درجه خواهد رسید و دوشنبه 38 درجه خواهد شد. من در خدمت شما هستم اگر سوال خاصی داشته
باشید. خیلی متشکرم آقای نقشون، از شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:04 است. متشکریم از توجه و همراهی شما. عصر بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم و عرض ارادت به شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر گرم تابستانی شما به خیر باشه انشاءالله. شنبه هست، نهم ربیع الاول، 31 مرداد 1405 هجری خورشیدی، ساعتم 14:47 دقیقه. در این بخش بنده مصطفی اسماعیلی انشاءالله در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران خوبم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش، به اتفاق دیگر همکارانم در بخش‌های مختلف رادیو در محضرتون خواهیم بود به امید همراهی شما عزیزان با برنامه‌های مورد علاقتون. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:46 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 19:05 دقیقه، و مثل همیشه دعاگو و ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم، خصوصا در لحظات اذان و دعا و نیایش. ماه ربیع الاول هست و این ماه و اعیاد مبارکش رو و همینطور آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و انشاءالله در دعاهامون برای سلامتی و ظهور هرچه زودتر حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا کنیم. اولین برنامه که لحظات دیگر پخش میکنیم برنامه شفا هست با حضور آقای دکتر حسن اکبری، این برنامه تقدیم حضورتون میشه. بعد از اون هم ساعت 15 دین و زندگی رو میشنوید که موضوعش مسئله فقهی مسئله سقط جنین هست. تنین وحی 15:45 دقیقه تقدیمتون میشه که درباره آیات 43 تا 65 سوره مبارکه زخرف هست. بعد از اون هم ساعت 16 همکاران ما با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمتون خواهند بود و انشاءالله پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان. بعد از اون هم برنامه کوتاه مدت جرعه رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی پخش میکنیم تا ساعت 17:15 دقیقه که یک قطره از دریا رو بشنویم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل که درباره شعارهای قرآنی صحبت میفرمایند. شرح رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام
موضوع برنامه کیمیا هست که ساعت 17:30 دقیقه پخش میشه و درباره صدقه در این برنامه بیشتر صحبت میکنند. 18 ساعت پخش برنامه گنج سعادت هست و چون گذشته حجت الاسلام المسلم استاد محمد هادی فلاح درباره اخلاق توحیدی صحبت میکنند و خصوصا درباره راه‌های عملی علاج تکبر. شاخص 18:20 دقیقه پخش میشه با سخنان رهبر شهید و فرزانمون. بعد از اون هم 18:30 دقیقه به رنگ خدا را همکارانم تقدیم حضورتون میکنن به طور زنده تا انشاءالله در این برنامه به استقبال اذان مغرب و افق قم برین. در ساعت 19:05 دقیقه ملتمس دعای خیرتون هم هستیم باز. بعد از اون هم آوای ماندگار رو میشنوید و دعای توسل رو مثل هر شب ساعت 20 خواهید شنید. امشب با صداقای سلحشور انشاءالله این دعا رو زمزمه کنیم تا ساعت 20:30 دقیقی که خبرهای جهان اسلام رو بشنویم. در فرصت دیگر هم ادامه برنامه رو عرض خواهم کرد. 329-551 و 329-552 با پیشامر 025 هم در اختیارتون هست تا با ما در ارتباط باشید یا به 3553 پیام ارسال بفرمایید. دعوت میکنم شفا رو با موضوع خواص ارزن به مدت 10 دقیقه بشنوید.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
پنجره به بوستان سلامتی. شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان، خدایی که در کوچکترین دانه ها بزرگترین گنج های سلامت رو پنهان کرده. سلام، شما صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید و اینجا شفاست، ایستگاه تندرستی. در ادامه بررسی خواص غلات، امروز قصد داریم از ارزن و خواص اون در طب سنتی بگیم. وقتی به دانه های ریز ارزن نگاه میکنیم، در نگاه اول چیزی جز دانه ساده نمیبینیم، اما در همین دانه های کوچک و گرد قصه ای از صبر و سازگاری نهفته است. امروز هم با حضور جناب آقای دکتر حسن اکبری استاد دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی قرار از خواص ارزن بگیم. آقای دکتر سلام، به برنامه امروز شفا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون و تشکر از فرصتی که فراهم فرمودید.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه.
خواهش.
با داستان کوتاه به استقبال ادامه گفتگو میریم. هوای روستا خنک و مطبوع بود. مادر بزرگ کیسه ارزن رو باز کرد، بعد پیمانه از اون برداشت، توی تابه ریخت و گذاشتش روی گاز. لیلا که برای سرکشی به پدر بزرگ و مادر بزرگش از شهر به روستا رفته بود، با تعجب به ارزن ها نگاه کرد و پرسید: مادر بزرگ، مگه شما به پرنده ها ارزن برشته میدیم؟ مادر بزرگ بخنده گفت: این ارزن ها برای پرنده ها نیست، برای خودمون درست میکنم. لیلا با تعجب پرسید: خودمون؟ مگه آدم ها ارزن میخورن؟ مادر بزرگ گفت: بله دخترم، آدم ها هم میتونن ارزن بخورن، مثل گندم و جو. اینا که فقط برای پرنده ها نیست که، همه فکر میکنن ارزن واسه پرنده هاست فقط، اما اینطور نیست. پدر بزرگ که حرفای لیلا و مادر بزرگو میشنید، به سمت اونا رفت و گفت: دخترم، اگه بدونی ارزن چه خواصی داره، لحظه ای در خوردنش تردید نمیکنی. حالا بذار مادر بزرگ درست کنه، میبینی چه طعم و مزه ای داره. مادر بزرگ ارزنهایی رو که توی تابه ریخته بود 4-5 دقیقه تفت داد تا اینکه رنگش قهوه‌ای طلایی شد. بعد آب و نمک رو با هم ترکیب کرد و ریخت تو تابه و با ارزنها قاطی کرد و منتظر موند تا آب تبخیر بشه. بعد از کم شدن آب زیر شعله اجاق رو کم کرد تا ارزنها نرم بشن. وقتی غذا آماده شد رو به نوش کرد و گفت: بیا دخترم، اینم ارزن پخته شده، حالا میتونیم اونو مثل برنج و کنار هر خورشتی استفاده کنیم. باید حواسمون باشه که قبل از پخته شدن ارزن ها کمی روغن بهش بزنیم تا دونه ها به هم نچسبه. البته با ارزن غذاهای دیگه هم میشه درست کرده که خب دفعه بعد که اومدی برات درست میکنم. لیلا با تعجب به مادر بزرگش و ارزنهای پخته شده نگاه میکرد.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
خب دوستان، داستان رو شنیدید. در این لحظه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه، درباره خواص ارزن در طب سنتی. آقای دکتر بفرمید.
بله، ارزن، تا میگیم ارزن یاد اون ریز بودنش میافتیم.
بله.
یعنی تو ذهن هممون این هست که یه دونه خیلی کوچوله، ولی یادتون باشه که هر چقدر دانه ها کوچیکترن مثل بمب هسته‌ایه و انرژی زیادی خداوند متعال تو این دونه های کوچیک قرار داده. در قدیم اینایی که میخواستن، چون میدونید که قدیم خب همه کارا با دست بود، مثلا یه مزرعه رو میخواستن بیل بزنن، به اون آدمایی که میخواستن بیل بزنن تا شب، مثلا از صبح زود اینا میخواستن بیل بزنن تا بعد از ظهر کار کنن، کار سنگین بدنی، به اینا نون ارزن میدادن، برای اینکه ارزش غذایی این دونه های ریز خیلی بیشتر از گندم و جو و برنجه.
آرد میکردن.
بله، آرد میکردن. بله. و جالبه، در قدیم که قحطی میومده، میدونید که ارزن مصرف آبش خیلی کمه.
بله.
و میزان قوه نامیه زیادی داره، یعنی زیاد رشد میکنه و راحت تر از گندم و جو و برنج و اینا محصول میده. واسه همین در قحطی ها و خشکسالی ها ارزن رو زیاد میکاشتن و ارزن راحت تر به دست میومده. با یه لقمه نون ارزن شما اندازه یه بشقاب برنج به تو انرژی میده و زود سیر میکنه.
بله.
و انرژی تاباوری رو میبره بالا.
بله.
یادتون باشه. و این دانه های ریز قوت نامیه انسان رو هم زیاد میکنه. یعنی اگه شما نون ارزن بخورید یا ترکیبی از نون ارزن و مثلا نان جو، یا نون ارزن با نان گندم، یا نان ارزن و ذرت، اینا رو با هم ترکیب کنید و با هم بخورید، قدرت عرض کنم خدمت شما که بدنی شما و تاباوری شما بیشتر میشه. حالا این من برای مربی های ورزش میگم و برای پزشکای ورزشی میگم، اگه کشتیگیر ما قراره مثلا 6 دقیقه با بیشترین میزان قدرت کار بکنه و مدال طلا بگیره، شب مسابقه بهش ماکارانی ندید، بهش مرغ و نمیدونم برنج ندید، بهش نون ارزن بدید با گوشت شتر.
بله.
اینجا این ورزشکار ما میره تا باوریش بالاست و حتی مدال طلا میاره.
بله. حالا دکتر، آرد ارزن که خوالا گیر نمیاد احتمالاً.
چرا میشه؟ کاری نداره.
آره، یعنی خودمون تو خونه درست
خودمون بکنیم. بله. الان خیلی از جاهایی که در واقع کارخونه آرد سازی، بعد یه نکته بگم خیلی مهم، بعضی از بیمارا هستن که اینا گلوتن یا همون پروتئین گندم و حالا جو به میزان کمتر گلوتن داره، نمیتونن مصرف کنن. ما میتونیم الان، من اینو به صنعتگران میگم، با آرد ارزن شما میتونید هم بیسکویت های رژیمی درست کنید برای کسایی که بیماری سلیاک دارن و نمیتونن گلوتن رو هضم بکنن، هم میتونید برای اینها مکمل های غذایی بدون گلوتن تهیه بکنید و فوق العاده گرونه. الان کسایی که بچهای سلیاکی دارن، اینا مجبورن چند میلیون تومان بدن برای یه غذا خیلی کم برای بچه‌ای که سلیاک داره و این خیلی درآمدزا اتفاقا. من خواهش می‌کنم این کسایی که صنعتگر هستن حتما محصولات رو با بیسکویت، نمیدونم نان، اینو با آرد ارزن درست بکنن و در اختیار مردم قرار بدن.
خب متشکرم آقای دکتر. یک رفت و برگشت رادیویی باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمتتون هستیم و با حضور آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه، درباره خواص ارزن در طب سنتی صحبت میکنیم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، ببینید، ارزن به خاطر در واقع اون قنای بالایی که داره و یک فشرده خیلی قوی هستش و مواد معدنی و مواد ویتامینی خیلی بالایی که داره، مثلا ویتامین گروه B، یک آرام بخش خیلی خوبه و قدرت مقاومت بدن رو در مقابل سختی ها میبره بالا. بنابراین اصلا در کل دنیا اینطوری بوده که هر موقع قحطی میشده، جنگ میشده، اینا مصرف ارزن میرفته بالا. من خواهشم اینه که حتما صنعتگرای ما که تو محصولات غذایی هستن بیسکویت نان اینجور چیزا رو از ارزن درست کنن و در اختیار جامعه قرار بدن.
آقای دکتر خیلی ممنونم. حالا در کنار استفاده از آرد ارزن، ارزن رو هم به صورت سوپ و هر نکته داستان بود و اینها میشه استفاده کرد و عرض کردیم و میتونن استفاده بکنن.